آره رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
دادگاهی در لندن حکم آزادی مدیر ویکیلیکس را به قید وثیقه صادر کرد. دست کم 20 نفر در آتش سوزی در کارخانه پوشاک در بنگلادش کشته شدند. و نسرین ستوده وکیل زندانی به دلیل اعتصاب قضا در وضعیت جسمانی بدی به سر میبرد. ساعت 22 در تهران، 19:30 دقیقه در پراگ سرد و برفی جایی که ما در آن هستیم. من فرین آسمی هستم و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. پیش از آن که مجله نیم ساعت شبانگاهی را ورق بزنیم، مینا بهارمست نگاهی دارد به تازه ترین خبرها از ایران و جهان.
با سلام.
دادگاهی در لندن تقاضای آزادی جولیان آسانج مدیر ویکیلیکس را به قید وثیقه پذیرفت. همزمان دادستانی سوئد قصد دارد تقاضای تجدید نظر در این حکم را کند. جولیان آسانج هفته گذشته به اتهام آزار جنسی و تجاوز به درخواست دادستانی سوئد در لندن بازداشت شد. تقاضای او برای آزادی به قید وثیقه هفته گذشته رد شده بود. سایت ویکیلیکس اخیراً شماری از اسناد طبقه‌بندی شده و محرمانه وزارت خارجه آمریکا را به طور غیرقانونی منتشر کرده است. در آتش سوزی در کارخانه پوشاک در نزدیکی داکار پایتخت بنگلادش دست کم 20 نفر کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. علت آتش سوزی هنوز روشن نیست. به گفته مسئولان این کارخانه، چند هزار کارگر، عمدتاً کارگران زن، هنگام آتش سوزی مشغول کار بودند. شماری از کارگران به علت دستپاچگی هنگام فرار در زیر دست و پا زخمی شدند. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل زندانی، میگوید خانم ستوده همچنان در اعتصاب قضاست و به همین دلیل در وضعیت جسمانی بدی به سر میبرد. نسرین ستوده 13 شهریور ماه گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد و از آن زمان در سلول انفرادی به سر میبرد. خانم ستوده وکالت شماری از بازداشت شدگان پس از انتخابات را بر عهده داشت. او تاکنون چند بار اعتصاب در اعتصاب قضا کرده است که آخرین بار از 15 آذر ماه در اعتصاب قضای خشک به سر میبرد. به گفته رضا خندان، دادگاه اتهام جدید بی‌حجابی در یک فیلم ویدئویی به خانم ستوده وارد کرده است. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا از پارلمان این کشور رأی اعتماد گرفت. امروز سه‌شنبه ابتدا نمایندگان سنا که دولت برلوسکونی اکثریت کرسی‌های آن را در اختیار دارد و سپس مجلس نمایندگان به نخست وزیر ایتالیا رأی اعتماد داد. برلوسکونی در مجلس نمایندگان تنها با اختلاف 3 رأی بر مخالفان پیروز شد. جمعیت علمای اسلامی پاکستان، بزرگترین حزب مذهبی این کشور، دولت ائتلافی یوسف رضا گیلانی را ترک می‌کند. جمعیت علمای اسلامی به برکناری وزیر امور شهر از سمت خود اعتراض دارد. یوسف رضا گیلانی، وزیران امور شهر و علوم و فناوری را پس از جدال لفظی علنی این دو بر سر یک پرونده فساد مالی از کار برکنار کرد. جمعیت علمای اسلامی که 3 وزیر در کابینه ائتلافی داشت، اعلام کرده است که 2 وزیر دیگر نیز از سمت‌های خود استعفا می‌دهند. ایران میگوید برکناری منوچهر متکی از سمت وزارت خارجه تغییری در سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی ایجاد نمی‌کند. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت اصولاً سیاست‌های راهبردی نظام در سطوح بالاتری تدوین می‌شود و مسئولین مختلف این سیاست‌ها را اجرا می‌کنند. مهدی کروبی از سران مخالفان دولت میگوید کشتار معترضان در عاشورای سال گذشته جمهوری اسلامی را ننگین کرد. در روز عاشورای سال گذشته هزاران نفر در تهران تظاهرات گسترده علیه دولت برگزار کردند که توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی با شدت سرکوب شد. گرد و غبار باعث تعطیلی در 5 شهر استان خوزستان شد. مدارس ادارات دولتی، بانک‌ها و مراکز درمانی امروز شنبه در شهرهای اهواز، خرمشهر، آبادان، شادگان و دشت آزادگان تعطیل بودند. دولت افغانستان با چند سرمایه‌گذار غربی قرارداد استخراج طلا امضا کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، وحیدالله شهرانی، وزیر معادن افغانستان، گفت پروژه استخراج طلا که ارزش آن حدود 50 میلیون دلار برآورد شده، در منطقه دوشی در ولایت بغلان اجرا خواهد شد. سایمون گس، سفیر بریتانیا در تهران، روز دوشنبه به وزارت خارجه ایران احضار شد. خبرگزاری مهر با انتشار این خبر گفته است که سفیر بریتانیا به خاطر مقاله درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین رفتار پلیس بریتانیا با دانشجویان بریتانیایی که جمهوری اسلامی آن را خشونت‌آمیز توصیف کرده احضار شده است. سایمون گس در مقاله‌ای که در وبسایت سفارت بریتانیا در تهران منتشر شده، از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده و خواستار آزادی نسرین ستوده، وکیل زندانی، شده بود.
متشکرم. مینا بهارمست بود و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. اما در این مجله و در نیم ساعت آینده چه خواهیم شنید؟ واکنش ها به برکناری منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ادامه دارد. در این مجله بررسی میکنیم پشت پرده این اقدام محمود احمدی نژاد چه بوده است.
همه میدونستن که متکی از تیم لاریجانی است و توسط تیم رهبری جمهوری اسلامی به دولت او به نوعی تحمیل شده و این رو باید البته مشخص کرد که اختلافی که آقای متکی و آقای احمدی نژاد داشتن بیشتر یک مسئله باندی و بیشتر یک مسئله سلیقه مدیریتی بود.
ایران خواستار بازنگری در روابط سیاسی با بریتانیا شده. یادداشت سفیر بریتانیا در تهران درباره وکیل زندانی ایرانی به مذاق ایران خوش نیامده. نگاهی داریم به زندگی سیاسی و علمی علی اکبر صالحی، سرپرست جدید وزارتخانه وزارت خارجه جمهوری اسلامی. بازپخش برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران و پیام‌های شنوندگان رادیو فردا، با ما بمانید. در حدود 48 ساعت پس از برکناری منوچهر متکی از وزارت امور خارجه ایران، بعضی از کارشناسان معتقدند که برکناری وزیر خارجه جمهوری اسلامی بدون نظر مساعد آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از محالات است. از سوی دیگر بعضی هم میگویند که شیوه اعلام برکناری آقای متکی دلیل واضحی است که نشان میدهد محمود احمدی نژاد با این عمل خود آیت الله خامنه ای را در برابر عمل انجام شده قرار داده است. رویا کریمی مجد در گفتگو با سراج‌الدین میردامادی، کارشناس مسائل سیاسی در پاریس، ابتدا از او پرسیده پشت پرده این اقدام آقای احمدی نژاد چیست. سراج‌الدین میردامادی:
همه می‌دونستن که متکی از تیم لاریجانی است و توسط تیم رهبری جمهوری اسلامی به دولت او به نوعی تحمیل شده و این رو باید البته مشخص کرد که اختلافی که آقای متکی و آقای احمدی نژاد داشتن بیشتر یک مسئله باندی و بیشتر یک مسئله سلیقه مدیریتی بود تا یک مسئله استراتژیک، به ویژه در مسئله انتصاب سفرا بود که آقای احمدی نژاد تاکید داشتش بیشتر از آدمای تیم خودش استفاده بشه، ولی آقای متکی به نوعی شاید میخواد کسایی باشند که از بدنه وزارت خارجه باشند به عنوان سفیر و بیشتر سر بر آستان رهبری جمهوری اسلامی داشته باشند. آقای متکی گزارش خودش رو به مقام رهبری میداد و اون چه که در سنت جمهوری اسلامی بود که وزارت اطلاعات و وزارت خارجه و تا حدودی حتی وزارت کشور وزارتخونه هایی بودند که رأی اعتماد اصلی رو باید رهبر جمهوری اسلامی میداد و هم به نوعی در کار و اجرا هم این سه وزیر باید با هماهنگی و نظر مقام رهبری عمل میکردن و هم مسئله اینه که آقای احمدی نژاد به نوعی میخواد هم به اصولگراها، هم به مقام رهبری، هم به جنبش اعتراضی و اصلاح طلبا که خارج از این بازی قرار دارن نشون بده که بازیگر اصلی اوست، هم در مسئله هسته‌ای و هم در مسئله خاورمیانه، هم در مسئله افغانستان و مسئله عراق و انتصاب مشاوران ویژه که اول ما نماینده ویژه رئیس جمهور اینا منصوب شدن و بعد با مخالفت رهبری که مواجه شد عنوان اینها رو تغییر داد و باز به رهبری نشون داد که مصر اون کاری که میخواد رو انجام بده حتی اگر رهبری هم با او مخالفت بکنه.
پس به این ترتیب آقای میردامادی، آیا میشه اینطوری نتیجه گرفت که دلیل اعلام شتاب زده و این برکناری پیشگیری از واکنش آیت الله خامنه ای برای تصمیم آقای احمدی نژاد بوده؟
شاید آقای احمدی نژاد با یه همچین نیتی این شکل کار رو در پیش گرفت. از قبل هم چنین شکل عزل‌هایی رو ما شاهد بودیم. درست شب انتخابات مرحله دوم مجلس هشتم بود که آقای احمدی نژاد آقای پور محمدی رو عزل کرد که با فشار رهبری ایشون برگردونده شد حکمش و یه دو سه روز بعد از اعلام نتایج انتخابات بود که آقای پور محمدی عزلش رسما اعلام شد و فردی به عنوان جانشین او اعلام شد. از این جور شکل کارهای عجولانه برای خریدن وقت و برای دور زدن مجلس و دور زدن رهبری آقای احمدی نژاد کم انجام نداده، ولی نهایتا اون چیزی که دست بالا رو داره کار عمومی هستش که این کارها رو تقبیح میکنه و به ویژه اون جاهایی رو که باید با نظر مقام رهبری عمل بکنه، حتی اگر با این شکل هم عمل بکنه، رهبری نشون داد که تعارف نداره و جلوی او خواهد ایستاد و این شکاف در درون اصولگراها رو تعمیق میکنه، شکاف دولت و مجلس رو تعمیق میکنه، شکاف دولت و دستگاه رهبری رو تعمیق میکنه و نهایتاً دولت با چالش‌ها و بحران‌های مضاعفی روبرو خواهد شد.
به این ترتیب پیش‌بینی شما از برخورد و واکنش‌های آیت الله خامنه‌ای و مجلس شورای اسلامی در قبال این تصمیم آقای احمدی نژاد چیه؟
بی‌تردید مخالف هستند و این مخالفت‌ها بیشتر و بیشتر هم خواهد شد، طور که با برکناری‌های آقای صفار هرندی و دعوایی که در همون روزهای آخر دولت با آقای محسنی اژه‌ای ایشون داشت و سایر وزرا که اینها را کنار گذاشت و همه در درونشون و در خفا گفته شده و در گوش و کنار میدونن که سبک مدیریتی آقای احمدی نژادی بیشتر به سبک خانبازی ها و ملوک و طوایفی قدیم میمونه، هیچ شباهتی به یک رئیس جمهوری که میخواد یک دولتی رو داره بکنه نیست. اگر بنا بود که مجلس و رهبری و مجموعه خانواده اصولگراها دست دولت رو بگیرن و در بحران هایی او رو کمک بکنند که بیشتر زمین نخوره، با این بیخردی ها و با این بیتدبیری ها به نظر میرسه که مجلس، مجموعه خانواده اصولگراها، دو رهبری و سایر ارکان قدرت کمتر به او در واقع اعتماد بکنن و کمتر از آبروی خودشون برای او هزینه بکنن.
گفتگوی رویا کریمی مچ را میشنیدیم با سراج الدین میردامادی، کارشناس مسائل سیاسی. سایمون گست سفیر بریتانیا دیروز دوشنبه به وزارت خارجه ایران احضار شد و مسئولان وزارت خارجه ایران دلیل این احضار را اعتراض به مطلب منتشر شده سایمون گست در سایت سفارت بریتانیا در ارتباط با نسرین ستوده، وکیل زندانی در ایران، و مقابله دولت و پلیس بریتانیا با اعتراض دانشجویان این کشور اعلام داشتند. پس از این اعتراض رسمی دولت ایران، گروهی از نمایندگان مجلس ایران خواهان بازنگری در روابط سیاسی با بریتانیا شدند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
مطلب نوشتاری سفیر بریتانیا در وبسایت این کشور در تهران کافی بود تا تلنگر محکمی به رابطه فعلی نچندان گرم لندن و تهران بزند. روز دوشنبه هفته جاری سایمون گس سفیر بریتانیا در تهران به وزارت خارجه این کشور احضار شد و مسئولان وزارت خارجه اعتراض خود را نسبت به مطلب منتشر شده در وبسایت سفارت بریتانیا در تهران در رابطه با نسرین ستوده، وکیل زندانی در ایران، به اطلاع سفیر بریتانیا رساندند. مطلبی که خود سفیر بریتانیا با عنوان جرم نسرین ستوده شجاعانه است نوشته بود. سایمون گس همچنین در این مطلب اضافه کرده است که گرچه بخشی از وظیفه دیپلمات‌ها ایجاد ارتباط میان کشورهاست، اما اصول مطرح در اعلامیه حقوق بشر را نمیتوان با دستاویز فرهنگ تعبیر و تفسیر کرد. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در واکنش به اظهارات آقای گس گفت که به نظر میرسد ماموریت سفیر انگلیس در تهران به جای تنظیم روابط تخریب روابط است. علی گرانمایه استاد روابط بین الملل و دیپلمات سابق درباره ملاحظاتی که دو کشور همواره در طول سالهای دست کم پس از انقلاب اسلامی در روابط با یکدیگر داشتند میگوید
مشکلات ناشی شد از برخوردی که با سفارتخانه‌های خارجی و دیپلمات‌های خارجی در ایران بود. البته در مورد رابطه خاص انگلستان با ایران باید به یک مسئله اشاره بکنیم که اون اختلاف مالی دو کشور سر ورود پلیس انگلیس برای نجات گروگان‌ها دیپلمات‌های ایرانی در اپریل 1980 بود و همینطور اتفاقی که به صورت آتش سوزی برای سفارت انگلیس در جریان تظاهرات انقلاب 1357 در تهران اتفاق افتاد. می شود گفت که دو کشور روابطشون هیچ وقت به سطح عادی که سفیر مبادله بکنن نرسیده بوده تا زمانی که آقای خاتمی رئیس جمهور شدند و طبعا اقداماتی در دوره ریاست جمهوری او اتخاذ شد برای بهبود روابط صورت گرفت. در این فاصله نباید فراموش کرد که صدور فتوا برای قتل یک نویسنده انگلیسی به نام سلمان رشدی که از علل عمده اختلافات پیش از ریاست جمهوری آقای خاتمی بوده است.
همچنین روز یکشنبه هفته جاری به نوشته خبرگزاری های داخل ایران، گروهی از دانشجویان دانشگاه های تهران در مقابل سفارت بریتانیا در تهران دست به تجمع زدند و پرچم این کشور را آتش زدند. همزمان اعلام شد که کاهش سطح روابط ایران با انگلیس در دستور کار کمیسیون امنیت ملی مجلس قرار گرفته است. طرحی که پیشتر با 52 امضا و با 2 فوریت به مجلس رفت، اما بنابر ایرادات آیین‌نامه‌ای که داشت در صحنه علنی باز ماند و دیگر به صحنه علنی باز نگشت. حسین سبحانی‌نیا عضو هیئت رئیسه مجلس ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام داشته که کاهش روابط با انگلستان از دستور کار مجلس خارج نشده و بعد از تعطیلات این هفته دوباره در دستور کار قرار خواهد گرفت. اما تصمیم برای کاهش روابط با کشورها باید با هماهنگی با دیگر وزارتخانه‌ها از جمله وزارت خارجه و اطلاعات باشد. با توجه به شرایط فعلی وزارت خارجه ایران که وزیرش را منوچهر متکی دیروز به دستور رئیس جمهور محمود احمدی نژاد برکنار کرد و نیز رابطه نچندان گرم دولت و مجلس در مسائل اجرایی کشور، آیا این بار جمهوری اسلامی در عمل به کاهش روابط با انگلستان تن خواهد داد؟ علی گرانمایه دیپلمات پیشین در لندن میگوید که نمایندگان پارلمان می توانند نظر بدهند، اما در نهایت این دولت است که تصمیم نهایی را می گیرد.
در شرایط کنونی من فکر میکنم که کاهش سطح روابط به انزوای بیشتر ایران دامن خواهد زد و این چیزی نیست که نه به نفع ایران باشد و نه اینکه خواسته دولت ایران باشد. من تصور من این است که دولت سعی خواهد کرد که اگر روابطش رو با این کشورهای گروه 5 به اضافه 1 بهبود نمیبخشد، به اون صدم و زیانی هم وارد نکند و این رو از سطح موجود کاهش ندهد، برای اینکه موفقیت این مذاکرات نتیجهش کاهش تحریم های بین المللی خواهد بود. بنابراین من تصور نمی کنم به صرف اینکه آقای سفیر انگلستان در تهران همزمان با روز حقوق بشر یک اظهار نظری کرده است سبب کاهش سطح روابط بشود.
پیشتر در اردیبهشت ماه سال جاری سایمون گست سفیر بریتانیا در تهران در دیدار با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس از احتمال کاهش روابط میان دو کشور ابراز تأسف کرده بود. حال باید دید که اگر این قطع و یا کاهش روابط میان دو کشور صورت بگیرد، تأثیر آن در گفتگوهای هسته‌ای آینده ایران با گروه 5 به علاوه 1 چگونه خواهد شد؟
رضا جمالی گزارش می‌داد. اما همیشه می‌توانید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز با ما در میون بذارید. پیام‌های شما در صورت تمایل در بخش‌های مختلف خبری پخش خواهد شد. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا نوبت به پیام‌های چند شنونده رادیو فردا میرسه که با ما تماس گرفتن. با هم می‌شنویم.
با آقای احمدی نژاد بگو که سهام عدالتی که داری چی کار کردی برای مردم که حالا میخوای یارانه بدهی. به خدا 6 ماه که رنگی گوشت تو قصابی دیده. ما رو بدبخت کردین، در به در کردین. از درد کوی بختیاری زنگ میزنم.
آقای احمدی نژاد ملت رو درستش کن، این گیرونی ها رو درستش کن. علیگی کسی رو نره بنداز زندان، این معتادها رو خلافکارا رو بگیر. خداحافظ.
من یکی از دانشجوهای دانشگاه پیام‌نور کرج هستم. به بهانه‌های مختلف از طرف حراست دانشگاهمون حالا از من تعهد میگیرن، مسئولیت نیست رسیدگی کنه. ما هم تعهد میدیم چون مجبور اونجا درس بخونیم. موفق باشید.
در رابطه با صحبت آقای جنتی میخواستم بگم که اگر ایشون میتونست خدا را میآورد پایین، میکردی زندان از اقرار میگرفت که جای آقای خامنه‌ای نشسته، ولی حیف که نمیتونه. متشکرم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221-12-41-13.
ساعت 22:18 شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. بعد از تغییر و تحول ناگهانی در مدیریت وزارت خارجه ایران، حالا نام علی اکبر صالحی سرپرست جدید این وزارتخانه مهم جمهوری اسلامی بیش از گذشته به گوش می‌رسد. آقای صالحی که پیش از این به عنوان چهره دانشگاهی و علمی شناخته می‌شد، در چند سال اخیر به یک چهره سیاسی تبدیل شده. بابک غفوری آذر در گزارشی به زندگی سیاسی و علمی آقای صالحی پرداخته که با هم می‌شنویم.
علی اکبر صالحی سرپرست جدید وزارت خارجه ایران از روز دوشنبه مجبور شده است در 61 سالگی همزمان میان ساختمان‌های مجموعه باغ ملی و امیرآباد تهران در تردد باشد. مدیریت همزمان بر دو نهاد مهم و استراتژیک سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه نام آقای صالحی را در ردیف سیاستمداران و مسئولان رده بالای جمهوری اسلامی وارد کرده است. او که پیش از این بیشتر به عنوان یک چهره دانشگاهی و علمی شناخته می‌شد، حالا کاملاً قامت یک سیاستمدار به خود گرفته است. مراد ویسی، کارشناس مسائل ایران رادیو فردا، درباره شخصیت سیاسی آقای صالحی میگوید:
آقای صالحی به عنوان یک تکنوکرات شناخته میشد. منتها تکنوکراتی بود که به تدریج به نظر میاد رنگ ایدئولوژیک به خودش گرفته. ایشون اون موقعی که در نمایندگی ایران در وین مستقر بود، به عنوان یک دیپلماتی که فرد دانشگاهی بوده و یک تکنوکراتی که در عرصه دیپلماتیک الان داره خودش رو عرضه میکنه، این رو ادغام کرده بود، وجهه تکنوکراتیک رو با وجهه دانشگاهی و علمی و با وجهه دیپلماتیک خودش. همچین چهره ای ازش ساخته شده بود و در درون خود حاکمیت هم به عنوان یک نماینده مطلع و آگاه و دارای اشراف به حوزه کاری خودش شناخته میشد، نه بیشتر.
علی اکبر صالحی سال 1328 در شهر کربلای عراق به دنیا آمده و بعداً همراه خانواده به ایران آمده است. او از دانشگاه آمریکایی بیروت مدرک کارشناسی و از دانشگاه معتبر MIT آمریکا مدرک دکترای مهندسی هسته‌ای اش را گرفته و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی به ایران بازگشته است. او در دهه 60 دو دوره رئیس دانشگاه صنعتی شریف تهران بوده و همکنون دانشیار همین دانشگاه است. او در دولت اصلاح طلب سید محمد خاتمی سمت نمایندگی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی را بر عهده داشت و در همین دوره معاهده پیوستن ایران به الحاقیه NPT را امضا کرد. او بعدها در دی ماه سال 82 از سمتش برکنار شد و برای مدتی معاونت علمی سازمان کنفرانس اسلامی را بر عهده داشت. در سال 86 به جای غلامرضا آقازاده ریاست سازمان مهم انرژی اتمی ایران را بر عهده گرفت و عملاً به چهره نزدیک به دولت آقای احمدی نژاد تبدیل شد. او در دو سال اخیر مواضع و اقداماتی همپا و همراه با دولت آقای احمدی نژاد در زمینه مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای ایران داشته است. آقای ویسی درباره تغییر شخصیت سیاسی آقای صالحی از یک چهره میانه رو به چهره تندرو اعتقاد دارد:
آقای صالحی هیچ وقت یک شخصیت سیاسی جناحی داشته، ولی به نظر میاد از جمله افرادیه که به هر میزان که امکان پیشرفت در سلسله مراتب سازمانی و حکومتی براشون پیش میاد، امکان اینی که سبقه ایدئولوژیک بگیرن وجود داره. نماد این رو شما میتونید در تفاوت لباسهای آقای صالحی در موقعی که در وین بودن و عکسی که از ایشون هفته گذشته هنگام انتقال محموله کیک زرد دیده میشه. اون موقع یک چهره دیپلماتیکی داشتن، ولی این هفته که کیک زرد رو داشتن منتقل میکردن، ایشون چفیه رو دوشش انداخته بود که از نظر نشون دادن میزان پهن بودن چفیه بر روی دوش که در ایران کنونی واقعا یک پارامتریه در بین حکومتی ها، ایشون چفیهش 2-3 برابر چفیه آقای خامنه‌ای پهن بود روی دوشش و کاملا یک پوز بسیجی در حوزه دیپلماتیک به خودش گرفته بود. فکر میکنم این باعث علاقمندی آقای احمدی نژاد به ایشون شده. نکته دیگه که من فکر میکنم آقای احمدی نژاد رو جذب صالحی کرده اینی که با این ویژگی های جاه طلبانه که آقای صالحی از خودش نشون داده، ایشون نقطه ضعفی هم که برای رئیس جمهور نداره اینی که حزبی و تشکیلاتی نیست. آقای احمدی نژاد هر لحظه که بخواد میتونه ایشون رو ورداره.
علی اکبر صالحی از زمان انتصاب به سمت سرپرستی وزارت خارجه تا کنون موضع‌گیری خاصی انجام نداده است.
بابک غفوری آذر نگاهی داشت به زندگی سیاسی و علمی علی اکبر صالحی سرپرست جدید وزارت خارجه جمهوری اسلامی. همچنان شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. نوبت میرسه به بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران که روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنج‌شنبه در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش میشه. این برنامه رو مراد ویسی روزنامه‌نگار در سال‌های 1370 تا 1388 و همکار کنونی رادیو فردا درباره تحولات 32 سال گذشته ایران تهیه و ارائه می کند.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم.
باید تمام
روابط و معیارها معیار اسلامی بود.
صدام حسین به گفتگو کردم که بهترین
کار کنم. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
24 آذر 1360 سال روز آغاز دوران 16 ساله وزارت علی اکبر ولایتی در وزارت خارجه ایران است. در دوره وزارت علی اکبر ولایتی در وزارت خارجه پاکسازی دیپلمات‌های باقی مانده از حکومت پیشین ادامه یافت و در مقابل شمار فراوانی از کارکنان نهادهای انقلابی مانند سپاه و سایر ادارات به وزارت خارجه منتقل شدند. علی اکبر امیدمهر از دیپلمات‌های پیشین وزارت خارجه دوران مدیریت آقای ولایتی در این وزارتخانه را چنین توصیف می‌کند:
من شاهد بودم که چگونه در زمان ایشون کلیه اون کارمندایی که متخصص بودن با کنکور وارد شده بودن میتونستن از منافع ملی کشور حفاظت بکنن، همه اینا رو از وزارت خارجه اخراج کردن. در زمان ایشون کارکنان قدیمی وزارت خارجه به 37 نفر رسید. افرادی اومدن که ابتدا به ساکن هیچ اطلاعاتی نداشتن، معنی پاسپورت سیاسی و پاسپورت خدمت رو اصلا به هیچ عنوان نمیدانستن. تمام جوانها و مردهای روستای رستم آباد را که آقای دکتر علی اکبر ولایتی از اونجا هستن همه را به وزارت خارجه منتقل کرد، به طوری که در روز روستا فاقد یک عنصر مرد بود و اون فجایع اتفاق افتاد و قراردادهای شاه سلطان حسینی منعقد شد.
دوره وزارت خارجه ولایتی را میتوان به دو دوره تقسیم کرد. دوره نخست از سال 1360 تا پایان جنگ ایران و عراق بود. مهمترین ویژگی‌های سیاست خارجی ایران در این دوره را می‌توان تلاش برای صدور انقلاب، حمایت رادیکال از گروه‌ها و نهضت‌های وابسته به جمهوری اسلامی، تیرگی و سردی روابط با قدرت‌های اروپایی، سوءظن شدید بین ایران و کشورهای عربی و گرایش به سوی گسترش روابط با کشورهایی چون لیبی و کره شمالی برای دریافت سلاح دانست. دوره دوم مدیریت علی اکبر ولایتی در وزارت خارجه پس از پایان جنگ ایران و عراق شروع می شود و تا برکناری وی در سال 1376 ادامه می یابد. مهمترین ویژگی های این دوره را می توان مذاکرات ناتمام صلح با عراق، مأموریت وزارت خارجه برای دریافت کمک‌های اقتصادی و مالی از کشورهای عمدتاً اروپایی و نیز تلاش برای احیای روابط با عربستان و برخی کشورهای عرب دیگر دانست. در پایان این دوره به دلیل ترورهای پی در پی چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی در اروپا، روابط ایران و اتحادیه اروپا بحرانی شد. علی اکبر امیدمهر دیپلمات پیشین ایران در یک مصاحبه مفصل با رادیو فردا مصادیق متعددی را ذکر می‌کند که از دیدگاه وی نشانه عملکرد ناموفق علی اکبر ولایتی است.
در همون سال 60 در هند بودم، ما یک قرارداد پالایشگاه نفت مبرز داشتیم، در مقابل باید معادن سنگ‌آهن کدرمخ و مس کدرمخ هند رو اخراج می‌کردیم، می‌آوردیم به ذوب‌آهن اصفهان. با دستور آقای علی اکبر ولایتی این قرارداد لغو شد، پالایشگاه مبرز از بین رفت. در زمان آقای دکتر علی اکبر ولایتی بود که بسیاری از این هیئت‌هایی که مداح بودن ایشون وارد وزارت خارجه کردن. من یادم میاد موقعی که در کابل در مأموریت دائم دو ساله بودم، یه مأمور رمزی اومده بود که میگفت قبلا بادیگارد آقای دکتر علی اکبر ولایتی بوده، ولی ایشونو به عنوان معاون سفارت ما در کابل فرستاده بودن. زمان آقای دکتر ولایتی بود که قسمتی از اراضی ایران در منطقه گواتر به عرض 600 متر و به طور 12 کیلومتر فلات زیر قاره به پاکستان داده شد، به بهانه این که ما داریم با آقای عبدالقادر خان همکاری میکنیم که بمب اتمی مشترک داشته باشیم.
البته در کنار این انتقادات و مخالفت ها، طرفداران او معتقدند علی اکبر ولایتی یکی از مقتدرترین وزرای خارجه ایران در 32 سال گذشته بوده است. علی اکبر ولایتی سرانجام در سال 1376 با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی از وزارت خارجه کنار گذاشته شد، اما او از همان زمان به عنوان مشاور بین الملل رهبر ایران یعنی آیت الله خامنه‌ای برگزیده شد و تا امروز نیز این سمت حساس را در بیت رهبری در اختیار دارد.
بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران را از مراد ویسی میشنیدیم. اما خبرها و گزارش‌های بیشتر را همیشه در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com میتوانید بخوانید. اگر برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا با سد فیلترینگ روبرو هستید، از فیلتر شکن‌های ما استفاده کنید. تازه‌ترین فیلتر شکن ما میزابی.com هست. اگر باز هم برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا و استفاده از فیلتر شکن‌ها با مشکل روبرو بودید، به ما ایمیل بزنید به این آدرس info@radiofarda.com. میتونید در بحث‌ها و نظرسنجی‌هایی که در وبسایت رادیو فردا مطرح میشه هم شرکت کنید. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با ما بمانید.